خبری مجلم مختویسی حسن زاده صاحب مهربانی.
تشکر پرده صاحب، شما خسته نباشین. سلام شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. من جاوید حسن زاده با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این نیم ساعت در مجله خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. در این مورد توقع اعضای ولس جرگه افغانستان هم براتون گزارش داریم، اما پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فرخ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقامات در ننگرهار از رواندازی عملیات نظامی زیر نام شاهین 25 بر ضد داعش در این ولایت خبر می دهند. شهروندان ترکمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رایدهی رفتند و به نظر می رسد که قربان قلی بردی محمدوف برای سیومین بار در انتخابات برنده شود. و مقام‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی می گویند که کره شمالی سحرگاه امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید شماری از نیروهای پلیس ملی در برخی موارد حقوق بشری را رعایت نمی کنند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست زیر نام حقوق بشر و پلیس در کابل گفت برای جلوگیری از نقض قانون از سوی نیروهای پلیس ملی باید این نیروها حرفه‌ای شوند.
پلیس در افغانستان مسلکی شود و کارایی شود و اساس ارزش های قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگه افغانستان انجام بدهند.
در همین حال تاج محمد جاهد وزیر داخلی افغانستان گفت برای جلوگیری از نقض قانون از سوی نیروهای پلیس بیشتر تلاش میکنند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند عملیات نظامی موسوم به شاهین 25 در این ولایت آغاز شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
عملیات چی نند نیکلهار په هست کې مینه او کوټ ولسوالیو کې پیل شول، هغه سیمه ته به هم وغځي کې چې داعش شتون ولري.
خوگیانی افزود مناطقی که از وجود افراد وابسته به داعش در ننگرهار پاکسازی شده اند، نیروهای خیزش مردمی باید تجهیز شوند تا اعضای گروه داعش نتوانند دوباره در این مناطق جای گیرند. مقامات امنیتی در ولایت لوگر می گویند که 3 مخالف مسلح دولت در انفجار ماین خودشان در این ولایت کشته شدند. جنرال عصمت الله علیزی قماندان امنیه ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این حادثه پیش از ظهر امروز در ولسوالی برکی برک رخ داد.
هغه ماین چې دوی غوښتل د لارې په اوږدو کې کشید، دوی خپله باندې انفجار کرد او 3 کسان را منځ ته کشید.
مقام ها در لوگر گفتند که عبدالی سردسته یک گروه 40 نفری مخالفان مسلح دولت نیز در میان کشته شده ها شامل است. ادامه خبرها. مشران و جرگه پاکستان اعلان کرده است که از دیپلمات‌ها و یا اعضای کنگرس آمریکا در اسلام آباد استقبال نخواهد کرد. این مطلب پس از آن ابراز می‌شود که آمریکا برای مولانا غفور حیدری معاون مشران و جرگه پاکستان و عضو حزب سیاسی جمعیت علمای اسلام ویزا صادر نکرد. او می‌خواست که برای اشتراک در یک نشست تحت حمایت سازمان ملل متحد به نیویورک رود. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام با داشتن موضع به طرفداری از طالبان و موقف ضد آمریکا مشهور است. یک سخنگوی از سفارت آمریکا در اسلام آباد بنابر برخی دلایل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. به نظر می رسد که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور مستبد ترکمنستان برای 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شود. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان صبح امروز آغاز شد و شهروندان این کشور به پای صندوق‌های رایدهی رفتند. انتظار می رود که بردی محمدوف 8 نامزد دیگر را به آسانی شکست دهد. قربان قلی بردی محمدوف امروز پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به خبرنگاران در اشق‌آباد گفت: برای بررسی همه قوانین و مقررات ما متخصصین مهم بین المللی را دعوت کرده ایم و قوانین را با آنها مورد بحث قرار دادیم. میخائیل رومانوفسکی، یک متخصص امور اروپا و آسیا، گفت در هر انتخابات طی 25 سال گذشته تقلب صورت گرفته است و اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود ندارد. به گفته وی جامعه ترکمنستان زیر فشار است و رسانه مستقل در آنجا موجود نیست. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای سوریه که از حمایت غرب برخوردارند باید این توانایی را داشته باشند که الی بهار امسال مرکز داعش را در سوریه که این گروه به عنوان پایتخت خود اعلان کرده است منزوی سازند. به گفته مایکل فیلون این نیروها باید خودشان یک حمله را بر شهر رقه تنظیم کنند. فیلون به روز شنبه این بازدید از اربیل، مرکز منطقه خودمختار کردها در شمال عراق، گفت
امیدوارم که این زوای این مرکز داعش الی بهار تکمیل شود. بعد از آن می شود عملیات برای آزادی رقه آغاز گردد. یک بار که رقه بعد از موصول آزاد شود، شاهد ختم این خلافت وحشتناک خواهیم بود.
و مقام‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی میگویند که کره شمالی سحرگاه امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن گفتند از تمام گزینه‌ها برای مجازات این کشور سرکش استفاده خواهند کرد. دفتر لویدریستیز کره جنوبی گفت این راکت فاصله حدود 500 کیلومتر را طی کرده و کره جنوبی و آمریکا معلومات اضافی را از نزدیک تحلیل می‌کنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با جاوید حسن‌زاده باشید.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته‌های این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. این را شاه حسین مرتضایی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید.
در این سفر رئیس جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو کرد.
همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان برخی از اعضای ولسی جرگه توقع دارند که بالای پاکستان امارات متحده عربی فشار وارد کند. فوزیه کوفی از ولسی جرگه:
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوصا پاکستان در اونجا بایست کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانند بالای پاکستان فشار بیارند که
و شماره از اعضای شورای ولایتی کندز و برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه به نقل از مردم میگویند مخالفین مسلح در کندز از روسیه سلاح به دست می آورند. اینها و دیگر مطالب در این مجله خبری با ما باشید. با عرض سلام مجدد، قسمی که در شروع برنامه گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
رئیس جمهور شام گذشته در رأس یک هیئت عازم امارات متحده عربی گردید. در این سفر رئیس جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور در این سفر با فامیل دیپلمات هایی که در حادثه تروریستی قندهار شهید شدن هم دیدار خواهند کرد و پیام همدردی و غمشریکی مردم و حکومت افغانستان را با آنان شریک خواهد کرد.
همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عربی، شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای سیاسی میگن که امارات متحده عربی میتونه فشار وارد کنه تا پاکستان از حمایت طالبان دست بردار شود. همکارم نصرت پارسا در مورد گزارش را آماده کرده است.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان سرگرم گفتگو با مقامهای امارات متحده عربی است، برخی ها به این باورند که امارات متحده عربی با توجه به نفوذی که بالای طالبان و پاکستان دارد میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش بازی کند. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت برخی سرمایه‌داران و قدرتمندان امارات متحده عربی با طالبان نزدیکی دارند و در این سفر باید بالای طرح کار شود تا از حمایت مالی طالبان جلوگیری کند. به باور کوفی، امارات متحده عربی این توانایی را هم دارد که درباره کاهش حمایت از طالبان بر پاکستان فشار بیاورد.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوص پاکستان در اونجا بایست کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانند بالای پاکستان فشار بیارن که از حمایت خود از گروه‌های دهشت‌افکن دست بگیرن و صادقانه در مبارزه با تروریسم با جهان هم کار شوند.
محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت که شامل محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی اند، روز شنبه عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است غم شریکی درباره کشته شدن 5 دیپلمات امارات متحده عربی در انفجار 21 ماه جدی در مهمانخانه ولایت قندهار یکی از اهداف این سفر است. در این حال محمد ایوب رفیقی رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان برای وارد کردن فشارهای لازم بر اسلام آباد باید شواهد کافی را که درباره پاکستان در اختیار دارد به امارات متحده عربی ارائه کند.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ارتباط فاجعه خندار بود که رخ داد و مردم افغانستان فکر میکردن یا جامعه بین المللی فکر میکردن که از طرف ایران یا روسیه مقابله شده باشه. به جای میرسانه که فکر میکنن که اینا شواهد کافی دارن به ارتباط پاکستان که اونجا پیش کنن و فشارهای لازمه که لازم است برای افغانستان که امارات بیاره سر پاکستان که پاکستان و طالبان بر روی میز مذاکره بکشن و فکر میکنه تأثیر گذاری خود دار.
اما تا چه حد امارات از رویداد اخیر کندهار تکان خورده است و آیا امارات متحده عربی در مسائل امنیتی افغانستان نقش دارد؟ مهدی بنادی کارشناس روابط بین الملل در این باره میگوید
این حادثه علمتی که در افغانستان رخ داد و جام دیپلماتای اماراتی در اونجا گرفته شد یک از بهانه‌ها و یک از نشانه‌هایی است که عملا امارات و مردم امارات هم در خطر است. در یک سوی قضیه اهمیت داره و در سوی دیگر مسائل امنیتی و نقش امارات به عنوان یک از بازیگران تاثیرگذار در مسائل امنیتی افغانستان هم بود دیگری این قضیه.
به گفته آقای منادی نقش کشورهای عربی به شمول امارات متحده عربی در مسائل مربوط به صلح افغانستان بی تأثیر نخواهد بود، اما این که امارات در این زمینه در عمل چی خواهد کرد چیزی است که به باور کارشناسان در آینده روشن خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدیم که اعضای ولسی جرگه از امارات متحده عربی خواست تا بالای پاکستان فشار وارد کنه که از حمایت تروریست‌ها دست بکشه. در این حال کارشناسای سیاسی افغان از حکومت میخوان که با توجه به اظهارات مقامات عربستان سعودی علیه پاکستان چهره واقعی آن کشور را به جهانیان برملا سازد. این که چنین اقدام علیه اتباعی این کشور بالای پاکستان چی تاثیر خواهد داشت؟ تمیم اغگر از احمد سیدی کارشناس سیاسی پرسیده است و وای در پاسخ چنین گفته.
هیچ تردیدی وجود نداره که عربستان سعودی و پاکستان هر دو کشورهای توریست پرور هستند. در تمویل و تجهیز توریست رول عمده‌ای داشتن. مشکلات افغانستان و منطقه از دست ایناست. حال عربستان سعودی احساس میکنه که آمریکا بعد از این شاید در مقابل داعش جدی عمل کنه و داعش هم در شرق میانه یعنی در عراق و سوریه شکست خورده، حتما به داد ما میرسه. میخواد گناهایی را که عربستان سعودی طی 3 اضافه تر از 3 دهه انجام داده او را از الف تا یا گردن پاکستان مندازه. پاکستان ملامت هست. از طرف دیگه عربستان سعودی میخواست پاکستان در جنگ یمن او را یوری کنه که نکرد و همچنین سال گذشته یک پاکستانی که حمله اینطوری کرد در عربستان سعودی در مسجد نبوی.
این تاثیراتش بالای وضعیت افغانستان چی خواهد بود؟
حکومت افغانستان از این فرصت باید استفاده کنه. همیشه علیه پاکستان حرفایی که داشته، تاماتی را که داشته او را در سطح ملی و بین المللی بیشتر انعکاس بده و بگوید که تنها ما نیستیم که میگن پاکستان کشور توریست پروره. این عربستان سعودی که دوستی دیرینه و یار و یاور پاکستان بوده حالا به صدا آمده و میگه که پاکستان توریست پروره. و از طرف دیگه کشیدنی پاکستانی از عربستان سعودی بالا اقتصاد پاکستان تاثیر منفی داره. ماهانه میلیاردها دلار پاکستانی ها از عربستان سعودی عاید دارن و کشور خود میارن. از سوی دیگر این کار شده من به فال نیک میگیرم، اما روابط تنگ و تنگی که بین خاندان نواز شریف و سعودی ها وجود داره من فکر نمی‌کنم که این پروس پروسه خیلی دوام کنه. اگر این بشه به نفع افغانستان.
فکر میکنید که افغانستان بتونه از این موقع استفاده کنه، لابی کنه، این موضوع رو به جهانیان برسانه؟
افغانستان اگر این کارو نمیکنه، از این فرصت استفاده نمیکنه، افغانستان کاری معقولی رو انجام نمیده و در سیاست نمیفهمه. بسیار خوب است که افغانستان هرچی همین از در سطح ملی بین‌المللی بگه، اظهار کنه که ما میگفتیم که پاکستان حامی توریست است، حال سعودی که دوست نزدیک و پهلویش بود این هم به صدا، حتی استفاده کنه که کشور سعودی که کشور اسلامی است، باورهای اسلامی داره، ولی عربستان سعودی حتی ما توقع داشتیم که کنفرانس کشورهای اسلامی را دایر کنه به ارتباط، تا اون روز نکرد.
اگر واقعا پاکستان در انزوا قرار بگیره و همه کشورها از او رو بگردانه، فکر نمیکنین که پاکستان فعلا در تلاش است و جستجو است تا بتونه روابط خود با دیگر کشورهای آسیای میانه و یا آسیایی مستحکم بسازه و بتونه از او در آینده استفاده کنه؟
پاکستان یک قوتی قوی در پشت سر خود داره که چین است. پاکستان نمیلازه با روسیه روابط داره، با قطر، با امارات متحده، با دبی و بعضی کشورهای دیگه کویت روابط داره. ما وقتی این فشارها رو به پاکستان آورده میتونیم که عملا ثابت شه. نمیلازه که ما با شما گپ بزنم، از جمله 13 کشور عربی که یک ائتلاف نظامی دارن، راحل شریف لوی درستیز قبلی پاکستان در رأس این قوتا قرار داره، یعنی یک پاکستانی است. اگر اینا به پاکستان ناباورن، یک جنرال پاکستانی چطور در رأس قوتای نظامی 13 کشور در جنگ منطقه قرار داره؟
شنید که احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از حکومت خواسته که با توجه به اظهارات مقامات عربستان سعودی علیه پاکستان چهره واقعی آن کشور را بر جهانیان برملا بسازد. آقای سیدی گفته که مقامات افغان باید به جهانیان بگویند که حتی عربستان سعودی که به عنوان مرکز اسلام خوانده میشه پاکستان را زادگاه طالبان خطاب کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز و برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه به نقل از مردم می گویند مخالفین مسلح در کندوز از روسیه سلاح به دست می آورند. همکارم فرشتانه‌دا در مورد جزئیات دارد.
برخی از اعضای شورای ولایتی قندوز و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه می گویند با آنکه اکمالات مخالفین مسلح در آن ولایت از سوی پاکستان ممکن نیست، اما باز هم به گفته آنان طالبان مسلح توانستند سلاح های جدید به دست آورند. آنان به نقل از باشنده های محل می گویند طالبان مسلح از طرف شب از طریق دریای امو با واسطه کشتی سلاح روسی را به خاک افغانستان انتقال می دهند. عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو گفت پس از شکایات و نگرانی های مردم این مسئله با سفیر تاجیکستان نیز شریک ساخته شده است.
طالبان در کشتی شبانه در دریا دیده می شوند، کشتی رفت آمد داره. سفیر تاجیکستان رد کرد این موضوع را، میگه که این در سمت ما تر نمیشه، در برده دریای سهم خود افغانستان در کنار دریا رفت آمد دارن و بین خوجغار و ارچی و دشت قلعه و می استقامت ها مربوط به خاک بانه میشه، سرحدات در دست خود ماست، روسا در اونجا نیست.
پیش از این محمد عمر صافی والی پیشین قندوز برای رادیو آزادی گفته است که روسیه از ترس داعش در مناطق سرحدی میان تاجیکستان و قندوز حضور پیدا کرده است. به گفته وی روسیه طالبان مسلح را تجهیز نموده و برخی اوقات میان دو طرف دیدار و گفتگو نیز صورت میگیرد. از سوی هم محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایت قندوز میگوید مردم محل بدین باورند که طالبان از طریق دریای امو سلاح را به طرف افغانستان انتقال میدهند، اما به گفته وی این مسئله تا کنون مستند نگردیده است.
همین گفت ما دیروز شنیدیم، ما از معلومات بگیریم و دقیق معلومات بگیریم شما شریک میشدیم، این تا واضح هست ایتا دقیق معلومات ندارم.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. از دو سال بعد این سو قندوز شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح بوده و حتی دو مرتبه این ولایت به دست مخالفین مسلح موقتا سقوط کرد. علاوه بر قندوز مقامات ولایت فرا نیز پیش از این گفتند که در آن ولایت سلاح های مارک روسی نزد طالبان مسلح دیده شده است. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در سخنان تازه‌اش در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا روسیه و ایران را متهم به حمایت از طالبان مسلح کرده است. با آنکه انتقال سلاح از روسیه و ایران به افغانستان اعضای شورای ملی و کارشناسان سیاسی را نگران ساخته، اما وزارت دفاع این کشور میگوید که این مسئله به بررسی نیاز دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بررسی ها در این مورد موقف آنان روشن خواهد شد.
ما تا کنون کدام اسناد موثق در اختیار نداریم، در این مورد تحقیق می نماییم و اگر این مسئله واقعیت داشته باشد دولت و وزارت خارجه نظر خواهد داد.
اعلان
کرد. مقامات روسی نیز روابط با طالبان مسلح را تایید کرده، اما گفتند که این روابط تا حد استراتژیک جنگ علیه داعش است. پیش از این شماری از کارشناسان و برخی اعضای شورای ملی گفتند که حکومت باید از هر راه ممکن از تقابل روسیه و آمریکا در افغانستان جلوگیری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از علما و متنفذین ولایت فراه امروز در یک جلسه حمایتشان را از نیروهای امنیتی و پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. همکارم احمد شاه فطرت از ولایت فراه در مورد گزارش دارد.
علمای دینی و برخی از متنفذین و جوانان ولایت فراه امروز در یک گردهمایی حمایت خود را از نظام و نیروهای امنیتی این ولایت اعلام نمود. به گفته علمایی که در این جلسه حضور داشتند، حمایت از نیروهای امنیتی و نظام کنونی برای همه مسلمانان لازم بوده و در این راسته باید تلاش نمود. مولوی رحمت الله یکی از علمایی که در این جلسه صحبت می نمود گفت که حمایت از نیروهای امنیتی در واقع پشتیبانی از امن و صلح در جامعه است. به گفته او همه باید برای ایجاد وحدت و صلح بین مسلمانان کار نماییم.
برای اینکه حمایت از نیروهای کشور وجیبه هر شهروند هستند، به خاطر آوردن صلح و آشتی آرامی و اینکه برقراری سکون چین در میان ما بیاد، وقت بهار نزدیک هست، برای تفریح جوانان ما بیرون برد در مناطقی که برای ما دوست شده است، کار شده است، آرام ما تفریح بکنیم، با نیروهای امنیتی ما همکار باشیم.
در همین مسلم ولایتی فراه نیز از علمای دینی که در این جلسه حضور داشتند خواست تا جلوی فتواهای نادرست را در برابر نظام و دولت اسلامی افغانستان بگیرد. محمد آصف ننگ والی فراه گفت که ما همه شکار فتواهایی شدیم که در آخر از طرف برخی علما در دور و نزدیک کشور علیه نظام کنونی صادر می شود.
دی فتوا و جنگ او بالاخره مقدس جګړه او بالاخره نامقدس جګړه پدې فتوا او جنگ کې
جنگ فتواها جنگهای مقدس و جنگهای نامقدس که بر اثر فتواها وجود آمده است و ما در جنگ این فتوا گیر ماندیم. فلانی کافر است و فلانی بیدین است و این صحبتات در نزدیک های شریفان علیه نظام صورت میگیرد که باید از آن جلوگیری شود. در اخیرین برنامه خطنامه دماده نیز از سوی علمای دینی ولایت فراه صادر شد. در این خطنامه بر حمایت از نیروهای امنیتی و صلح در کشور تاکید گردیده بود.
ما اصرار کنندگان این گردهمایی حمایت و پشتیبانی همه جانبه خیش را از نیروهای امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان میدهیم که ما هم دوشا دوششان از قربا و قصبات خیش دفاع و حراست می نماییم. ما اشتراک کنندگان گرده همایی حمایت و پشتیبانی کامل خیش را از سیاست های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز داشته و از مخالفین مسلح می خواهیم تا دست از خشونت و قتل مردمان بیگناه برداشته.
باید گفت که در این اولین جلسه وسیع است که با اشراک علمای دینی و برخی متنفذین و جوانان برای حمایت از نیروهای امنیتی و ایجاد صلح در ولایت فراه دایر می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 108.5 می شنوید. مسئولان در شفاخانه حوضوی هرات می گویند که نزدیک به 40 تن ظرف یک سال گذشته در این ولایت خودکشی کردند که بیش از 80% این افراد زنانند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در مورد گزارش دارد.
در این شب و روزها سرویس داخلی زنانه شفاخانه حوضوی هرات شاهد افزایش موارد اقدام به خودکشی زنان است. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات میگوید از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 40 تن خودکشی کردند که 80% آنان را زنان تشکیل میدهند.
در بحث واقعاتی که منتج به مرگ شده از شروع سال تا فعلا در حدود اضافه 35 مورد با استفاده از روش های القاویز، خوردن دواهای مسموم کننده، فیر مرمی و اقدام به خودسوزی اشخاص و افراد به کتگوری های مختلفه سنی و جنسی بیات خود پایان دادند که متاسفانه در حدود اضافه از 80% موارد به خانم ها اختصاص داره.
او همچنان گفت که آمار و ارقام نشان میدهد که اقدام به خودکشی زنان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. آقای شرزی میگوید از شروع سال جاری تا کنون حدود 700 تن کوشش کردند که با استفاده از شیوه های گوناگون به زندگی خود پایان دهند.
متاسفانه از شروع سال تا فعلا در حدود اضافه از 700 مورد اقدام به خودکشی که با استفاده از دواهای مسموم کننده بخش طبی، بخش وترنری، صنعت زراعتی و همچنان با استفاده از مواد مختلفی کیمیاوی اینا اقدام به خوردن این مواد کردن و به درجات مختلف دچار مسمومیت شدن و در بخش عاجل شفاخانه حوزه ویرات و همچنان سایر واردایی که در قسمت معالجه از اون وظیفه داشته به ثبت راجستر رسیدن که در حدود اضافه از 80% این موارد هم متاسفانه به خانم های اختصاص داره.
دکتران در سرویس داخلی زنانه می گویند روزانه شماری از زنان بعد از استفاده از مواد سمی به این بخش انتقال داده می شوند. این زنان از دادن مصاحبه در این مورد با ما خودداری کردند. سمیه صابر مسئول سرویس داخلی زنانه می گوید روزانه بین 7 تا 12 تن از زنان که اقدام به خودکشی کردند در این بخش بستری می شوند.
تعداد مریض ها روز بخشایش یعنی به هر روز تقریبا 6-7 تا گاهی شده و 10-12 تا مریض شده شما تا 24 ساعت امین مثلا به چی دلیل؟ دلیل نمینه که یا ظلم سر از اینا یا ای که به مکتب کسی اینا نمیگذره یا اکثرا خود اینا به خاطر که کسی به ترسونن میخورن.
مسئولان در ریاست امور زنان هرات این وضعیت را تکان دهنده توصیف می کنند. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان می گوید از آغاز سال جاری تا حال بیش از 900 مورد شکایت به خاطر خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند. خانم جمشیدی پیشنهاد می کند که به خاطر محو خشونت علیه زنان باید یک بسیج عمومی برانداخته شود.
با وجود از اینکه تلاش های خیلی پیگیرانه صورت میگیره باز هم جدیت بیشتر در کار باشه و به خاطر محو کاهش خشونت باید یک بسیج عمومی اعلان بشه. تمام ادارات، تمام افراد جامعه باید هم دست به دست هم بدن تا اینکه ما جامعه داشته باشیم ماری از خشونت.
خشونت علیه زنان در ولایت به شدت سنتی هرات به یک موزل بزرگ مبدل شده است. نهادهای حمایت از حقوق زنان ناامنی، فقر، بیکاری و ازدواج‌های اجباری را از عمده‌ترین دلایل این گونه قضایا می‌دانند، اما معلوم نیست که حکومت افغانستان و نهادهای حمایت از حقوق زنان برای متوقف کردن این روند چه تدابیری را روی دست می‌گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. مردم ترکمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند، ولی با اینکه رئیس جمهور کنونی قربان قلی بردی محمدوف و 8 نفر دیگر در این انتخابات نامزد می باشند، برنده شدن او تقریبا یقینی است. همکارم سلطان محمد سرور در مورد جزئیات دارد.
برنده شدن رئیس جمهور تسلطگرای ترکمنستان در این انتخابات یقینی به نظر می رسد. قربان گلی بردی محمدوف دوره ریاست جمهوری خود را برای 7 سال دیگر تمدید خواهد کرد. ترکمنستان با ذخایر هنگفت گاز و نفت 5,300,000 نفوس دارد. رای دهندگان در این کشور امروز به رئیس جمهور و 8 نامزد دیگر که چندان معروف نیستند رای می دهند. بردی محمدوف که همه ابعاد جامعه را زیر کنترل خود دارد، رقیبان خود را به بسیار آسانی شکست خواهد داد. او پس از اینکه رأی خود را در اشقابات به صندوق ریخت، گفت که انتخابات امروز سرنوشت مردم را برای 7 سال آینده تعیین خواهد کرد. آقای بردی محمدوف افزود که اگر برنده شود، به روش خود برای آسایش و رفاه مردم ادامه خواهد داد. میخائیل رومانوفسکی، کارشناس یورو ایشیا در مرکز مطالعات جرمن مارشال فند در امریکا میگوید در 25 سال گذشته انتخابات عاری از تقلب در ترکمنستان نشده و کدام اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود ندارد. او میافزاید که جامعه ترکمنستان زیر فشار بسر میبرد و رسانه های آزاد در این کشور وجود ندارد. در این میان کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت اشتراک رای دهندگان در 6 ساعت اول انتخابات بیش از 74% بود. اما خبرنگاران رادیو آزادی که از چند مرکز رای دهی در اشقابات دیدن کردند گفتند که در ساعتهای اول آغاز رای دهی شمار مردم چندان زیاد نبود. یک باشنده اشقابات به نام آیاگل رحیموفا پس از رای دهی به خبرنگاران چنین گفته است.
من برای اولین بار رأی میدهم و بسیار خوشحالم. به نظر من در این شک نیست که این انتخابات در تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد و یک دلیل دیگر از اتحاد و همبستگی میان ترکمنان خواهد بود. 8 نفری دیگر که در کنار رئیس جمهور بردی محمدوف خود را نامزد ساخته اند، مقامات محلی، وکیلان پارلمان و سران شرکت ها اند که میان مردم چندان شهرت ندارند. کارشناسان با در نظر داشت این که مردمان نچندان مشهور و نامزدان احزاب دولتی در این انتخابات نامزد هستند، به این باورند که این انتخابات منتج به کدام تغییر واقعی در این کشور نخواهد شد.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا صبح باز هم در خدمت قرار می‌گیریم. خداوند یار و مددگارتان.